بله، عرض به خدمتتون که جواب سوالتون بله، یعنی با این هدف، با هدف تعمیق بازار سرمایه صورت گرفته. عرض کردم یک هدف مهم رو دنبال میکنیم و اون هم افزایش سهم دارایی های مالی در ثروت خانوار هست، به گونه ای که در واقع مردم به جای اینکه منابعشون تو دارایی های غیر مولد باشه، تو دارایی های مولد باشه. وقتی منابع تو این صندوق جمع میشه، میتونه به عنوان یک ابزار برای سرمایه گذارانی که زائقش اون سبد دارایی هست، زائقش در واقع سرمایه گذاری در ارز هست، منابع رو جمع آوری بکنه. در ابتدای داستان این صندوق ها رو تقریبا 10-15 سال هست که در بازار سرمایه میخواد راه بیفته، شکل های مختلفیش طراحی شده، ولی این دفعه در واقع با شکل صندوق های صدور ابطالی، یعنی اینکه سرمایه گذاران میتونن با مراجعه به یکی از نهادهای مالی، با مراجعه به یکی از بانک هایی که حالا در واقع موافقت اصولی و سازمان خواهند گرفت، میتونن که نسبت به سرمایه گذاری در این صندوق ها اقدام بکنن. در ابتدا قابل معامله نیست، ولی در آینده انشاءالله مدل های قابل معامله از این صندوق ها رو هم تدارک خواهیم دید.
بله، آقای صمدی هم با ما همراه هستن، نکته ای دارن که با هم میشنن. بفهم
آقای ایبرزدو، من خدمت شما سلام عرض میکنم. نکته ای که وجود داره بحث تضمین اون ارزیه که قرار تحویل داده بشه به صندوق ها برای صدور واحد. واقعا این ارز تضمین شده است؟ مردم بعدا میتونن بیان مراجعه کنن بعد از ابطال دقیقا این ارزشون رو تحویل بگیرن؟
ببینید، این یکی از در واقع نکات ابهام در این صندوق ها از در واقع ابتدای موضوع هم بود، چون یک سری بعضا حالا شاید بگم که خاطراتی هم تو ذهن سرمایه گذاران وجود داره. این صندوق ها بازخور گرفته از اون تجربیات در هماهنگی کامل سازمان بورس و بانک مرکزی تدارک میده. ما برای اینکه یعنی این صندوق یک نهاد بین دو تا بخشی هست، ما در همکاری سازمان بورس و بانک مرکزی، ما برای اینکه این چالش ها رو پوشش بدیم، یه رکنی در این صندوق تدارک میدیم که این رکن مدیر عملیات ارزی هست، که مدیر عملیات ارزی یک شخصی هست که بتونه تحت قوانین موضوع عملیات ارزی بکنه که تحت نظارت بانک مرکزی هست. اون مدیر عملیات ارزی در واقع که مقرراتش هم در هیئت عالی بانک مرکزی به تصویب رسیده، این تعهد رو داره که در واقع ارز رو تحویل بده، قراردادهای بین ارکان منعقد خواهد شد ناظر بر همین موضوع. و موضوعی که هست اینه که ورودی صندوق به ارز خواهد بود و خروجی صندوق هم با ارز، یعنی توی این صندوق با ریال مواجه نخواهیم بود و اصلا در واقع در گیر نرخ تصدیر نیستیم.
بسیار عالی. من یه سوال دیگه بپرسم، الان پیش بینی کردین که چند تا صندوق ارزی تشکیل بشه؟ یعنی چند تا تشکیل خواهد شد صندوق؟
ببینید، با توجه به اینکه به خاطر دغدغه هایی که در واقع سیاست‌گذار ارزی داشت، ما یه رکن در واقع این صندوق دیدیم که مدیر عملیات ارزی هست. مدیر عملیات ارزی ابتدا بانک‌های تحت نظارت بانک مرکزی دیده شدن، شاید در آینده در واقع طراحان هم اضافه شدن، ولی در ابتدا بانک ها دیده شدن. به طب بانک هایی که NOP مثبت دارن، یعنی بانک هایی که هم خالص تراز ارزی مثبت دارن، این منجمده از بانک مرکزی خواهند تونست بگیرن. شاید مثلا از دیو باید موشن یک دست تجاوز نکنه، یعنی مثبت سودی هایی که در ابتدا داده میشه برای اینکه تجربه شد بدونید و اگر با ایبان مواجه شد انشاءالله توزن خواهد.
جناب ایبرزدو، فکر میکنید نزدیکترین زمانی که پذیرنویسی اولین صندوق انجام بشه کی هست؟
واقعیت درخواستای موافقت اصولی رو گرفتیم. عرض کردم ما یه ادار مقرراتی هم توی یک عالی بانک مرکزی باید به تصمیم میرسید که اون هم میشه گفت که شنبه دو هفته پیش بود. این مقررات توی یک عالی بانک مرکزی هم به تصمیم رسید. ما از متقاضیانی که درخواست صندوق ارزی داشتن درخواست کردیم که مستندات و مدارک رو بفرستن. یکی از اون الزامات این است که برن در واقع مجوزاشون رو بگیرن از بانک مرکزی و بیان من فکر می‌کنم که بشه در واقع ظرف یک دو ماه تزیین بیشتر انجام داد.
امیدواریم. و آقای ایوزدو، حالا سوالات متعددی مطرح میشه، شنونده ها هم که با ما همراه هستن پیامکایی زدن. یه سوال که فکر کنم پاسخ هم دادین، حضرت علی گفته بودن آیا میتونیم با ریال وارد بشیم، که حضرت علی اشاره کردید نه قطعا باید با ارز وارد بشن و همه سازوکار این صندوق های ارزی با ارز انجام میشه. این صندوق های ریسکی رو هم همراه خودشون دارن؟ ببین، ما الان در شرایطی هستیم که هم نوسانات ارزی زیاده در کشورمون و هم باید بگیم که ریسک بالایی رو هم همراه خودش داره. آیا این صندوق ها این ریسک رو مدیریت میکنن؟
ببینید، به طب این صندوق ریسک نوسان نرخ ارز رو نخواهد داشت. خب یعنی از اون ناحیه در واقع
در امانه،
لازم رو داره. حالا به طب سایر در واقع فیلیست به طب نیست، یعنی به طب هر ابزار مالی ریسکای خاص خودشو داره، ولی خب با تمهیداتی که میشه توی بستر مقررات و نظارت هایی که روی ارکان صندوق هست، تلاش برای این هست که اون ریسکا تا حد قابل ملاحظه مدیریت بشه.
بله. و حالا اثرگذاریش بر بازار ارز، قطعا این رو هم شما ارزیابی کردید با همراهی بانک مرکزی، میتونه به کاهش سفته بازی در بازار ارز منجر بشه؟ میتونه ارز رو هدایت بکنه به بخشایی که مورد در واقع تقاضای واقعی اونجا شکل گرفته؟
ببینید، اتفاقا این تردید ها هم وجود داشت که در واقع آیا این افزایش تقاضای ارز منجر میشه یا نه، ارزهای موجود در دست مردم رو میتونه هدایت بکنه به سمت بازار. برابر تا این هست که خب زائقه افراد متفاوته، یعنی این که به طب کسی که موقعیت ارزی داره در واقع روی میاره به این صندوق ها. ما توی بازار سرمایه صندوق های متعددی داریم، یعنی که کسی خودشون بخواد در مقابل تورم پوشش بده، مثلا میگم صندوق های طلا هستن یا صندوق های کالایی دیگه هم هستن که متناسب با ارز در واقع بازدهی میدن. این شکل از صندوق ها در واقع برای اون بخش هست که بسیار تاکید دارن که مثلا منابعشون رو در ارز نگهداری بکنن و بتونن که مثلا دارایی های کاملا ارزی، یعنی کسی که اصلا نمیخواد مثلا در مقابل طلا سرمایه گذاری بکنه یا خود موقعیت داشته باشه و فقط در واقع ارز میخواد اکتفا بکنه، این اون رو پوشش میده. و بحثایی که کردیم این هست که حتی شاید در واقع بتونه که تقاضاها رو مدیریت بکنه.
بله،
این هم در واقع بود و در نهایت به این جمع بندی رسیدیم که حتی میتونه در واقع تقاضاها رو مدیریت بکنه، به بازار نرخ کمک بکنه که حتی اون بازار و میشه روش در واقع بعدن در واقع ابزارهای مشترکات دیگه سوار کرد که انتظارات اون بازار مشترکه بشه شکل
بگیره. جناب ایوزدو، من یه سوالی دارم. به هر حال
جناب بهنام صمدی، کارشناس بازار سرمایه.
بله بله،
جناب ایوزدو، منم سلام عرض می‌کنم خدمتتون، مجددا ارزم عرضم سلام کردم خدمتتون. جناب ایوزدو، سوالم این هست که باید منشأ ارز مشخص باشه؟
ببینید، برای اینکه اون تیکه از داستان بهتر مدیریت بشه، ما به خاطر همین مدیر عملیات ارزی رو که یک رکنی هست که طبق قانون مجوز عملیات ارزی از بانک مرکزی داره و این شخص فقط طبق قانون مبارزه با نشان کالا و ارز در واقع هر معامله ارزی ممنوعه، مگر اینکه یک طرفش بانک یا صرافی باشه. که در واقع به خاطر همین مدیر عملیات ارزی رو دیدیم که اونها واقف به موضوع منشأ و این موضوعات منشأ هم توسط مدیر عملیات ارزی شکل میگیره. ما در ابتدای داستان دیدیم که هم بشه اسکناس وارد این صندوق کرد و هم بشه حواله ارزی وارد این صندوق کرد. یکم موضوع حواله ها چیزی هست که از عهده مدیر عملیات ارزی برمیاد، بله منشأ ها رو مدیر عملیات ارزی
شکایت کرد. یعنی مثلا میخوام بگم که مردم به هر حال بسیار واژه‌ای هست میگن
ممکنه از بازارهای غیر رسمی رفته باشن ارز تهیه کرده باشن برای حفظ ارزش
یا به هر حال مردم داخل خونه به اصطلاح میگن داخل بالشت مردم دلار دارن. یعنی واقعا این ارزها نمیتونه وارد این صندوق بشه.
اتفاقا اصلا یکی از دردها این بود که اونها بیاد سمت این صندوق ها. یعنی خب دلیل نداره که در زیر بالش دومرد سال اصطلاح بگن دیگه ارز نگهداری بشه، در حالی که مثلا شرکت تولید کننده لنگ ارزی که بتونه صرف واردات کالاش بکنه، همون کسی که ارز داره در واقع حالا تو خونهش تو صندوقش توی صندوق اماناتش اون میتونه این منابع رو بیاره توی صندوق. یعنی در چارچوب مقررات بهتر هر کسی با هر میزان که چارچوب مقررات ارزی اجازه میده و اینجا هم کش قبول میکنه صندوق، یعنی اینکه یا طرف اسکناس داره دیگه در چارچوب مقررات اسکناس داره میشه در تحویل صندوق بده یا تو حساب ارزیش در واقع ارز داره که میتونه همون رو منتقل بکنه به این صندوق، یا اینکه حواله ارزی داره میتونه در واقع حواله ارزیش هم برای این صندوق استفاده بکنه و چیز ارزی داره.
جناب وزو الان چون خب به بانک مرکزی طبق مقررات فکر میکنم یه سقف $10,000 تعیین کرده بلده. خب الان یعنی مردم بیشتر $10,000 نمیتونن بیان صندوق تحویل بدن برای صدور واحد.
ببینید شاید ابتدای داستان این اتفاق بیفته، حالا این رو دقیقش رو من این عدد رو من هم شنیدم، یعنی مقررش رو و هر واقع به طب شاید به منابع کوچیک شروع بکنه صندوق. و آقای صمدی یه نکته که هست اینکه ببینید زمان میبره تا اعتماد برای یه ابزار توی بازار ایجاد بشه. یعنی صندوق های کالایی که الان میبینیم مثلا 400 همت توی صندوق های کالایی مردم اعتماد کردن پول آوردن، این کار یک روز دو روز نبود. یعنی
بله سال
96 اولین صندوق کالایی شکل گرفت، یعنی 8 سال زمان برد یعنی این اعتماد ایجاد بشه و به طب مثلا مردم ببینن که نه این هم همون بازدهی رو میده، همون طلا، انگار طلا رو خریده تو خونش نگهداری کرده، چرا طلا رو تو خونش نگهداری بکنه، همین صندوق طلایی رو میخره. این صندوق هم در واقع برای اینکه اون جنبه هاش پوشش داده میشه، یک بازار اثبات رو در واقع با چالش مواجه نکنه، اون اعتماد سازی رو بتونه ایجاد بکنه، با اسکیل مدیریت شده این شروع خواهد شد. فکرم شخصی این صندوق هم با نظارت بانک مرکزی هست، با یه اسکیل شروع خواهد کرد و
ناظر از سازمان بورس نیست.
بله
عرض کردم آقای عوضی، نقش مدیر و نهاد ناظر صندوق در واقع چگونه تعریف میشه؟ این اعتماده
ناظر صندوق سازمان بورس هست. ناظر صندوق سازمان بورس هست، طبق قانون بازار اوراق بهادار، طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، این صندوق تحت مجوز سازمان بورس فعالیت میکنه. یعنی که این صندوق یک موافقت اصولیش از سازمان بورس دریافت میکنه، مجوز تأسیسش رو از سازمان بورس دریافت میکنه، مجوز فعالیتش هم از سازمان بورس دریافت میکنه، اساسنامه و امیدنامه‌اش هم به تایید سازمان تصدیق سازمان بورس میرسه که اساسنامه و امیدنامه اون سند بالادستی در واقع فعالیت این صندوق هست، اون اساسنامه و امیدنامه هم ابلاغ شده و فعالیت تحت نظارت سازمان بورس بر اجرای مفاد اسنامه و این نامه نظارت میکنه. عرض کردم
پس عملا اون ضمانت رو هم شما در واقع میدید به مردم دیگه، اون اعتماد سازی که شکل میگیره که کل سازوکار با ارز هست، حتی زمانی که سودشون رو بخوان دریافت بکنن با ارز بخوان در واقع ابطال بکنن باز ارز دریافت میکنن. من میخوام به این نکته برسم که طرف حساب مردم بازار سرمایه است و سازوکار بازار سرمایه و بانک مرکزی و بانک ها عملا نقش آفرین نیستن در اصل ماجرا، در ماهیت موضوع
نقش آفرین موضوع بازار سرمایه است در چارچوب ارکانش، یعنی با. که با قراردادها و ضوابط که توی اساسنامه و امیدنامه صندوق دیده شده و نقشایی که به ارکان مختلف داده شده این مکانیزم اطمینان بخش سرشده ایجاد بشه.
جناب وزیر پیش بینی شده این الان اولین صندوق ممکنه تو چه طرحی یا پروژه بخواد سرمایه گذاری بکنه این ارزها رو؟
ببینید این هم در واقع یه مسئله است. خب بکنم از پارسال یک سری اوراق ارزی منتشر شده و این در واقع حالا باز هم تقاضای انتشار اوراق ارزی دارن، چند در واقع با عملیت چند بانک اوراق سلف کالایی با تصویه ارزی رو بورس کالا دنبال میکنه. بکنم شرکت های صادرات محور میتونن از این ابزار استفاده بکنن. شرکتی که بتونه در یعنی کسی میتونه تعهد ارزی بده که امکان صادرات داشته باشه، بتونه در یک سال آینده دو سال آینده تعهداتش رو بتونه از محل صادراتش پاسخگو باشه. شرکت های پتروشیمی، شرکت های شرکت ملی مثل شرکت فولاد مبارکه، شرکت های بزرگی که به طب صادرات دارن و منابع ارزی دارن، ناشرش علل قاعده پتانسیل در واقع بالقوه این شرکت ها خواهند بود.
بسیار عالی. آقای ایوز رو پیامک زدن 912-49-12 گفتن نقد شوندگی این صندوق ها نسبت به صندوق های ریالی به چه صورت؟ موضوع مهمی هم هست.
بله بله، زامن نقد شوندگی داره این صندوق، یعنی تو امیدنامه اساسنامه‌اش هم دیده شده که زامن نقد شوندگی این صندوق عهده‌دار در واقع تعهد نقد شوندگی این صندوق ها رو داره.
بسیار عالی. آقای عوضو، حالا سوالات متعددی هم باز مطرح میشه در رابطه با تفاوت اینها با ارزهای ریالی. اون محدودیت هایی که توی قانون و مقررات ما وجود داره برای انتقال ارز، اما به نظر میاد شاید هدف اصلی این صندوق های ارزی جذب سرمایه های خرد هست، باز همون ارزهای خردی که در اختیار مردم هست و برگردوندن اونها به چرخه اقتصادی و بهره‌مندی از مزایای اقتصادی که میتونه در حضور اون ارزها در چرخه اقتصادی شکل بگیره و در واقع ما شاهد اون باشیم. اما کماکان دغدغه‌ای وجود داره نسبت به اون تجربه‌ای که همه ماها میدونیم دیگه وجود داشت در رابطه با ارز آوردن در اختیار گذاشتن، قرار بود که سودی به اونها داده بشه و اینها و اون ماجراهایی که شکلی یه مقدار اون اعتماد رو خدشه‌دار کرده. اما اینکه این اتفاق داره در بازار سرمایه ما رخ میده، این من فکر میکنم یه گام رو به جلو برای جلب اعتماد مردم هست. پیش بینی دارید که چقدر این صندوق ها بتونن ارز جذب بکنن؟
ببینید نکته خوبی رو اشاره کردید، یعنی بازار سرمایه تونسته در واقع اون اعتماد سازیه رو داشته باشه. این اعتماد سازیه رو ما روی ابزارهای مختلف شاهد بودیم، یعنی صندوقهای با درآمد ثابت در طی زمان در برههای مختلف تونستن که اون اعتماد رو جلب بکنن، دوباره منابع بیاد. ما توی اتفاقاتی شاهد خروج بودیم، بعد دوباره دیدیم که نه اعتماد بیشتر شد، یا صندوقهای کالایی به همین ترتیب. یعنی خدا رو شکر بازار سرمایه تونسته اون اعتماد رو جلب بکنه. من اعتقاد دارم که این صندوق ها هم در طی زمان، یعنی زمان ثابت خواهد کرد این اعتماد شکل بگیره. ببینید ما هدف گذاری ها که هدف گذاری های خب بالایی هست، خب منابع چند میلیارد دلار بتونیم وارد بکنیم که اون بتونه به سمت تولید بره، ولی احتمالا در ابتدا برای اینکه محک زده بشه مثلا تو اسکیل شاید مثلا چند صد میلیون دلاری شکل بگیره. این برآورد ما هست که در واقع شاید ابتدا بشه در واقع تو اسکیل چند صد میلیون دلاری شروع کرد تا اون اعتماد شکل بگیره و در یک افق بلند مدت به اون اهداف در واقع خوبی که میشه تصور کرد رسید.
آقای وزیری سال دیگه هم پرسیدن، آقای وزیریان گفتن که کارمزد مدیر صندوق چقدره؟
هنوز چیزی نهایی نشده، ولی تمام تلاش ما این هست که با کاهش هزینه های صندوق این ابزار رو به یک ابزار اقتصادی برای سرمایه گذاری تبدیل بکنیم. یعنی ابزاری در واقع برای سرمایه گذار جذاب خواهد بود که هزینه های ارکانش تا حد ممکن پایین باشه.
بسیار عالی. مزایای خیلی زیادی رو میتونه داشته باشه آقای ایوزلو، نه صرفا برای بازار سرمایه، برای اقتصاد کلان کشورمون، این که کنترل بکنه سفته بازی در بازار ارز رو، قطعا صندوق ها میتونن نقش آفرین باشن. این که ارز هدایت بشه پروژه های صادرات محور، اونجا ما خیلی در تامین ارز با مشکل روبرو هستیم. بهبود تراز پرداخت ها، تراز تجاری ما قطعا میتونه این صندوق ها اثرگذار باشه. در جذب ارزهای خارج از کشور هم آقای ایوزو میتونه نقش آفرین باشه. میخوام بگم که این صندوق ها رو کوچیک نبینیم، درسته یک نگاه کوتاه مدت باید داشته باشیم در رابطه با عملکرد و کارایی اونها، اما با دقت سعی بکنیم چارچوب مشخص و ساختار صحیحی رو برای اون شکل بدیم که از این ابزار به درستی بتونیم برای مدیریت بازار ارز کشورمون هم حتی استفاده بکنیم و بهره مند بشیم. آقای سمد، اگر سوالی هست یا نکته‌ای هست از زبان شما بشنویم، بعد با آقای ایوزی خدافظی میکنیم و در ادامه جمع‌بندی رو با حضرت عالی خواهیم داشت.
نه من نکته‌ای ندارم، ولی دیگه فکر می‌کنم آقای ایوزی همه توضیحات رو دادن، حتی محل سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها هم گفتن که قرار در اوراق ارزی و اوراق سلف ارزی سرمایه‌گذاری بشه. و بحث نکته بعدیم همون بحث اعتماد بود که توضیح دادن که قراره که متولی این عملیات ارزی کجا باشه و ارزهای مردم، یعنی مردم عین اون ارزی که تحویل دادن با سودش تحویل میگیرن. و خب بخوام جمع‌بندی میکنم، فرمودن که احتمالاً نزدیکترین زمان هم در دو ماه آینده باشه که اولین سرپذیرنویسی این صندوق انجام بشه.
امیدواریم. ممنونم از همراهیتون جناب آقای دکتر رضا ایوزو، عضو هیئت مدیره و معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار کشور. اگر کلام پایانی هست از زبان حضرت علی شنونده بفهم.
سلامت باشید. من تشکر میکنم از جناب علی و برنامه‌نویسیتون بابت احترامی که به موضوع داشتید. از آقای صمدی هم خداحافظی میکنم.
ممنون از همراهیتون. خدا نگهدارت.
خدا نگهدارت.
ممنونم که با 8 صبح همراه هستید روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز از شبکه رادیویی اقتصاد.
ببین بورس اصلا مثل یک دماسنج میمونه، اصلا به این صورت نیست که شما یه پنکه بذارین جلوش یا سردش بکنین یا گرمش بکنین این دماسنج تغییر بکنه. باید اون فضا مناسب بشه، یعنی باید اقتصاد تعادل خودش رو پیدا کنه و کسی که میخواد این بازار خوب بشه و رونق پیدا بکنه باید شاخص‌های کلان اقتصادی رو درست بکنه، وضعیت نقدینگی و تورم و استقلال بانک مرکزی رو درست بکنه، اعظم خدمت شما دیگه نرخ بهره رو کنترل بکنه و مثل این باشه که آقا یک کسب و کار دقیقاً به چه صورتی میخواد به سوددهی برسه. وقتی که کسب و کارا به سوددهی برسه، وقتی وضعیت صادرات درست بشه، بورس خود به خود درست میشه. اصلا نیاز نیست دولت به بورس فکر کنه، فقط باید شاخصهای کلان اقتصادی و تورم، صادرات، ارتباط مؤثر با بقیه، همینات. اصلا نیاز نیست که مرتبا بگم ما چیکار کنیم بورس خوب بشه. بورس راه خودش رو پیدا میکنه وقتی که کار درست انجام بشه. متشکرم.
8 صبح رادیو اقتصاد.
یکی از مزایای صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی اینه که معمولاً این صندوق‌ها بازدهی قابل قبولی دارن، به ویژه در شرایطی که بازار ارز با نوسانات همراه، سرمایه‌گذاران میتونن با این سرمایه‌گذاری از تفاوت نرخ ارز یا سود حاصل از پروژه‌های تولیدی هم بهره‌مند بشن. ما در برنامه امروز تلاش کردیم که نگاه کارشناسی داشته باشیم به موضوع سرمایه‌گذاری در صندوق‌های معاملات ارزی در بورس، بازار سرمایه، اتفاقی که پیش روی بازار سرمایه است و باید با یک برنامه‌ریزی صحیح مشاهده اجرای اون باشیم. قطعا در مسیر بیشتر تقویت خواهیم کرد ساختار و زیرساخت‌های مورد نیاز برای صندوق‌های معاملات ارزی در بازار سرمایه رو، اما از یه جایی باید شروع بشه آقای صمدی، و به نظر میاد اتفاق خوبی هست در این شرایط که هم ما نیازمند ارز هستیم، اقتصاد ما نیازمند ارزه و میتونه کمک بکنه به تامین ارز اونها، هم اون کسانی که ارز دارن بیان در یک جایی که مورد اعتماد هست و چارچوب و ساختار خاص خودش داره ارزش رو بگذارن، سودی هم بابت اون دریافت بکنن. نکاتی وجود داره که قطعا باید اون نگاه کارشناسی حاکم باشه بر اون و بعد به مرحله اجرا برسه و در اجرا سعی کنیم اون ساختار صحیح رو برای صندوق‌های ارزی شکل بدیم. از زبان حضرت علی بشنویم جنبندی رو در رابطه با صندوق‌های معاملات ارزی در بازار سرمایه.
همونطور که آقای ایوازو گفتن الان ارزی صندوق‌های کالایی در بازار سرمایه به 400 هزار میلیارد تومان رسیده که خب رقم بسیار زیادیه و نتیجه سالها اقدامات اقنایی و اعتمادساز بوده که نهادهای مختلف اقتصادی و مردم اعتماد کردن و نقدینگیشون آوردن. ما روزایی داشتیم توی بورس که ارزش معاملات صندوق‌های طلا به 35 هزار میلیارد 40 هزار میلیارد تومان می‌رسید. من بعید می‌دونم مثلا در بازار فیزیکی اصلا همچین رقمایی در روز معامله بشه. و این نشان دهنده اعتماد مردم به این ابزار به خاطر نقدشوندگیش، به خاطر معافیت مالیاتیش، به خاطر کارمزد پایینش، همونطور که آقای وزیر گفتن خیلی زمان برد تا مردم اعتماد بکنن. صندوق ارزی هم یک ابزار جدیده، به نظرم باید چند ماه کار کنه، مردم نقدینگی رو بخوابونن، بعد بتونن این نقدینگی رو بعد از ابطال واحدهای صندوق خارج بکنن تا این اعتماد براشون حاصل بشه که عین نقدینگی که دارن سپرده گذاری میکنن با سودش میتونن برداشت بکنن. و این زمان بر هست، به هر حال تجربه گذشته یه مقدار برای مردم خوشایند نبود در حوزه ارزی. البته امیدواریم با توجه
که نبود به بازار سرمایه هم نبود.
بله بله تاکید میکنیم که متولی اون داستان بازار سرمایه نبوده، الان متولی این صندوق بازار سرمایه است. بازار سرمایه هم نشون داده که خوش حسابه. انشالله که این ابزار هم مثل بقیه ابزارهای بازار سرمایه موفق باشه و مورد اعتماد مردم قرار بگیره. به نظرم میاد که اگر واقعا اون سازوکارهای درست چیده بشه برای اینکه عرض مردمی اون پولی که سپرده گذاری میکنن به خصوص اسکناس عیناً برگردونده بشه با سودش، قطعا مردم از این ابزار به شدت استقبال خواهد کرد. نه صرفا برای سودش فکر میکنم، بخاطر اینکه میگم اون اصطلاح زیبالشتیه، این ریسک داره نگهداری عرض در داخل خونه. به راحتی میتونن ابزار اینجا سپرده گذاری کنن، هم ارزششون تضمین شده است اینطوری، هم این که کمک کردن بخش های مختلف اقتصادی کشور، هم سودش رو دریافت میکنن، هم ریسک نگهداری ارزششون رو در خونه نخواهند داشت.
امروز هم که صندوق های سرمایه‌گذاری ارزی به عنوان ابزار نوین مالی توی دنیا عملا باید بگیم که مطرح، اهدافش هم مشخصه. هر آنچه که ما امروز هم گفتیم، حفظ ارزش سرمایه در برابر تورم، به خصوص در کشور ما که باید بگیم که یک تورم غیر عادی رو ما شاهد هستیم با توجه به تصمیماتی که داره گرفته میشه در حوزه اقتصاد. تنوع بخشی پورتفوی سرمایه گذاران هم میتونه این صندوق ها نقش داشته باشه. جذب ارزهای راکت که شاید مهمترین کارکرد این صندوق همین باشه و سوق دادن اونها به سمت بازار رسمی، پشتیبانی از پروژه‌های صادراتی، توسعه اقتصادی، آنچه که در دنیا ما شاهدش بودیم. صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی رو نباید صرفاً به عنوان یک ابزار مالی جدید ببینیم، میتونیم کارایی و کارکرد بیشتری از این صندوق‌ها رو در اقتصادمون شاهد باشیم. واقعاً اثر بخش خواهد بود به شرط اینکه با دانش، نظارت و
اعتمادسازی
درست و اعتمادسازی لازم ما شاهد بهره‌مندی از این صندوق ها اون نگاه کوتاه مدته باشه، قطعا این صندوق ها کارهای بزرگتری رو میتونن انجام بدن برای اقتصادمون. ممنونم از همراهی شما جناب آقای بهنام صمدی، کارشناس بازار سرمایه. روز خوبی رو براتون آرزو
می‌کنم. همچنین خدا نگهدار.
ممنونم که با هشت صحبت شبکه رادیویی اقتصاد همراه بودید. ما در برنامه امروز به موضوع سرمایه‌گذاری صندوق‌های معاملات ارزی در بورس پرداختیم. امیدواریم که آنگونه که صحبت شد با حضور کارشناسان ما بتونیم شاهد حضور این صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی در بازار سرمایه‌مون باشیم. روز خوبی رو براتون آرزومندم. خدا نگهدار.
کارتم که پول توشه رو برم بیارم.
اولش پول نمیخواد. راست چی شد؟
سویچ هم نمیخواد.
سویچ 2 میلیارد ریال خرید انواع لوازم منزل از سرای بزرگ ایرانی بدون چک و بدون پول در هنگام خرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران و مشهد، میدان نمایشگاه.
الو؟ نه میگم تبریزم، بیمه ماشین تمام شده. باز میگی بازار؟ الان وقت بازار رفتن نیست.
سلام، خوشحال مسیس تبریزه.
سلام، ممنونم.
ببخشیدا صحبتتون رو شنیدم. بیمه ماشین میخوای؟
بله.
بیمه رو باید از بازارش بگیری.
کدوم بازار؟